شنوندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تعلق اخیری تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 11 اپریل این موضوع ها را داره. نزدیکان یک کارمند بانک در شهر کلوب ادعا دارند که او را ملیسه حالت و کوب کردند. طلبی آنها مجازات گناهگاران است.
رفتن بود تلفن کردن، زنگ زدن، 8 نفر دیگر را گرفتن آوردن، بچه مرا دستوشا تپیده زده گرفتن بعدی لبوردن.
زندگی بدون آب و نان و در محاصره ابد آزاد نمودن شهر شمالی چرنیگو مردمش نقل کردند که چگونه روزهای را پشت سر نمودند. ساکنان محله در دوشنبه از تخریب منزل‌هایشان نگرانند، زیرا کسی از مسئولان برایشان نمیگویند که تقدیر باشندگان چی میشود.
پیشی بای رفتیم، من بچه امومالی رفتیم، رستم امومالی در رفتیم، شکایت رفتیم، بسیاری رفتیم، یعنی 90 کس 100 کس زیاد رفتیم.
یک ساکن شهر کلوب دعوا دارد که کارمندان پلیس پسرش را که در بانک کار میکرد لاتو کوب نمودند. پوچوبی نعیمова میگوید فرزند او بعد از آن مورد آزار و لاتو کوب قرار گرفت که نتوانست پول کارمندان پلیس را بدهد. مقامات رسما قضیه را توضیح ندادند. تنها یک مسئول اداره پلیس شهر کلوب گفت سبب حادثه دیگر است. مولا رجب یوسفی و نگاره فضلی دین موضوع را پیگیری کردند.
فرزند این زن 5 روز است که در بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه بستری است. پوچوبی نعیمова و ادعا دارد که کارمندان میلیسه شهر کلوب پسرش را لتو کوب کردند. حادثه روز 4 اپریل رخ داده است. فرزند این زن کارمند فیلیال امانت بانک در شهر کلوب است.
ده نفر می آیدن از شهر. می آیدن میگن که ما ده پول در کوراییم. اما بچه میگن که ما حضیره ده سو ندارم. میگن که شما میدونی که ما کیم و گلونی کیم. میگن خیلی فرق چی مده شما و گلونی کیم. شما هممون امی شهروندی جمهوری تاجیکستانیم. لیکن با گوش نکردن همی را. مناقشه برداشتم. بعدی همی نیکروز گفته است که پسرم که بازی بر رئیسی مو گفزنیم. لیکن گوش نکردن. پیش رئیس هم نرفتن. رفتن بود تلفن کردن، زنگ زدن، 8 نفر دیگر را گرفتن آوردن، بچه مرا دستوشا تپیده زده گرفتن بعدی لبوردن.
تشخیص طبی دادگاهی نشان داده است که پرده گوش نکروز رحمانوف رخنه شده است. پزشکان احوال این کارمند امانت بانک را معتدل میگویند. تلاش های ما برای فهمیدن نظر مقامات در این باره بی نتیجه بود. در دادستان شهر کلوب و هم در دادستان این منطقه از شرح موضوع خودداری کردند. یک منبع در اداره پلیس شهر کلوب به رادیو آزادی گفت قضیه آن طوره نیست که نزدیکان کارمند بانک میگویند. این مسئول اداره پلیس کلوب برعکس نکروز رحمانوف را به آن متهم کرد که گویا به همکاران او دشنام داده است. حالا پوچوبی نعیمова از مقامات طلب دارد که گناهکاران جزا گیرند.
روزی بچه ما بعدی او حرارتش بلند شد چند روز در خونه ما گرفتیم اووردیمش در ایجا که پرده گوشش دریده جراحیش کردیم. 5 روزه که ما در همیجا سرسون سرگردون در همی بیمارخانه قریه بلوک در همی دویم کروپس در استودگیم.
جنجال کارمندان پلیس و مسئول بانک در شب و روز سر زد که شکایت ها از کمبود مبلغ در بانک های کشور زیاد است. این مشکل به گفته ساکنان از آغاز ماه اپریل به این طرف وجود دارد. ازدحام برای گرفتن پول در نزد بانک و هم بانکمات ها این شب و روز یک چیز مقرری است. هرچند مسئولین بانک ملی میگویند که درخواست بانک های تجارتی برای گرفتن پول نقد را پررقانه کرده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
رو میاریم به اوکراین. بعد محاصره یک ماهه روسیه، نیروهای اوکراین شهر شمالی چرنیگو را آزاد کردند. اما بعد حمله موشکی که روز جمعه ده نفر را کشت، مردم بیم دارند که دیگر باره مورد حمله قرار میگیرند. گزارشی را که در این باره صدای آمریکا تهیه کرده است، همکارم کیومرسی اتو تقدیم میکند.
در اینجا مردم برای آب و خوراک و دیگر مواد ضروری اول در شهر چرنیگو نوبت می پایند. در شهری که یک ماه در محاصره نیروهای روسیه بود. ساکنانش می گویند در این مدت هر روز شاهد تیراندازی و ترکش و حمله بودند. نصف از ساکنان شهر گریختند. صدها نفر فوتیدند، از جمله جوانانی که با سربازان روس می جنگیدند.
شکم پسرم از تیر گرانتامیوت پورا شد. تیر هم خورده بود ولی جنگ را ادامه می داد.
سه یکی کارمندان این شفاخانه یا گریختند یا بینشان هستند. متصدیانش میگویند برای شمردن جسدها وقت زیاد لازم می شود.
بناهای استقامتی زیادی ویران شد، خرابه‌ها را پاک نکردند. همچنین در دیوات اطراف خانه‌های زیادی ویران گشته است و فکر میکنم که از زیر آنها جسدهای زیادی پیدا کنند. مردم در تخانه‌ها زندگی میکردند.
هفته گذشته نیروهای اوکراین چند شهرک و دیهات ولایت کیف را آزاد کردند و روسیه گفت که برای اشغال مناطق شرقی اوکراین تمرکز میکند. سربازان روس را به قتل غیر نظامیان، تجاوز و غارتگری متهم میکنند و اوکراین میگوید که روسها به جنایت های جنگی دست زدند. روسیه میگوید که غیر نظامیان را هدف نگرفته است و ادعاهای جنایت های جنگی را رد میکند. ماموران امدادی در چرنیگوف میگویند بسیاری از بازماندگان جنگ همه مال و منالشان را از دست دادند.
پری روز یک زن آمده گفت که خواجگی کلانی داشته، 100 مرغ، 4 خوک و 3 گاو. سربازان روس آمده همه شو رو کشتند و هیچ چیز نموندند. او میگریست.
طبیبان میگویند علاوه بر فقر و مرگ و مجروحی، محاصره سبب آسیب دائمی روانی مردم شده است.
با عقیده من مردم اینجا هرگز دیگر احساسی امنیت نخواهند کرد، زیرا منتظری تکرار حادثه خواهند بود. این جنگ قطعا ما را دیگر کرد.
روز جمعه در شهر شرقی کراماتورسک موشک به ایستگاه راه آهن برخورد و ده ها نفر را کشت. مردم چرنگوف میگویند شدت گرفتن وضع ترسناک است و ممکن است به آنها دیگر باره حمله کنند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. دادگاه روسیه مهلت بازداشت 4 مهاجر تاجیک را که ماه نوامبر سال گذشته جای اقامتشان را آتش زده بودند تا 12 ایونی امسال دراز کرده است. مهلت تفتیش پرونده این زادگان تاجیکستان که اوبوشی و قصد کشتار متهم می شوند بار سوم است که تمدید می گردد. یک منبع نزدیک به تفتیش گفت دلیل های کافی برای گناهکار کردن مهاجران تاجیک وجود ندارد. روز 12 نوامبر سال گذشته ساکنان دهه زلاری ولایت ایرکوتسک بعد ماجرا با مهاجران تاجیک و گونه زیستی آنها را تهی زدند. در نتیجه 2 نفر هلاک شدند. مقامات تاجیکستان و پیوندانشان آنها را بیگناه می دانند و می گویند برعکس مهاجران جبریده می باشند. برنامه را ادامه می دهم. گروهی از ساکنان محله نوبهار شهر دوشنبه بعد از آن که مشکل آنها در سطح اداره های دولتی حل خود را نمی یابد، اخیراً برای دادخواهی نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان می روند. این ساکنان را هشدارهای به تکرار مقامات برای تخریب منزل‌هایشان نگران کرده است. آنها طلب دارند که در صورت ویران کردن خانه‌هایشان مقامات باید دقیق کنند که تقدیر من بعدشان چی خواهد شد. علیشر ظریفی در همین باره گزارش می دهد.
حال نامه سود وای کردن، شما باید که 12 زمین خالی کنیم، ما کراچی وای میکنیم، زمیناتون رو میکوچونیم و بیمارخانه سیراحتی میکنیم.
گروه از ساکنان محله نوبهار نویه سینای شهر دوشنبه را تهدیدهای پیهمی تخریب منزل‌هایشان نگران کرده است. آنها میگویند صبح 6 اپریل برای دادخواهی نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان رفتند، ولی از این نهاد پاسخی مشخصی دریافت نکردند.
پیش وی رفتیم، بچه امومالی رفتیم، دوستان امومالی در رفتیم، شکایت رفتیم، بسیاری رفتیم، 90 کس 100 کس زیاد رفتیم و یا مون گفتن که ما مکتوبتون رو میبینیم، چوراتون رو میبینیم، بعد شما اعلام میکنیم جوابش نشد. ما زدیم رفتیم امروز پیشی دختر امومالی رحمان آزاده رحمان رفتیم اوجا ما 4 کس ما درو برنده ما دوی دنیا اوجا این اوز خلاصی گفت که همین 93 خونه میخیزن.
با گفته ساکنان آنها 12 سال قبل در این محله منزل بنیاد نمودند و هنگام ساختمان خانه کسی به آنها نگفته است که این کارشان غیر قانونی است.
حجت های خونه را داریم؟
داریم این همتری همینو همه بمونم
داریم
بچاره و دولن زده این انگوز در نزدچه دختی را که دختی خیتایش برده ساده ما سباش باید اون چیدین از برای
برخی ساکنان دعوا دارند که سندهای رسمی منزل را دارند و کسی از مسئولان متوجه نمی شوند که با تخریب منزل هایشان تقدیر مینماده خانواده ها چی خواهد شد.
من سه روز یا هفته می شود دهانی روزا بسکی چی سوها اولا کده کوارتی را میکنم اخی جو ندارم که براون من کجو می روم مقصد.
در شعبه ساختمان و معماری حکومت نویه سینا گفتند از نگرانی ساکنان در مورد تخریب منزل هایشان خبر دارند، ولی بنیاد بیمارخانه سرایتی نیز در محله از سالهای 60-70 در نقشه بوده است و بعضی ساکنان غیر قانونی آنجا منزل بنیاد کردند. قرار است حدود 93 خانه که در اطراف ساختمان ناتمام بیمارخانه است تخریب شود. برخی ساکنان میگویند در عوض تخریب منزل هایشان باید به آنها برابر به ارزش خانه هایشان جبران پولی داده شود یا در جای دیگر به منزل تامین شوند. مسئله ای که در حکومت سینا گفتند تا حال نروشن است و قرار نهایی در مورد جبران یا تامین ساکنان به منزل در جای دیگر صادر نشده است.
گزارش علی شیر ظریفی بود و یک گزارش دیگر هم داریم. یک آموزگار جوان تاجیک پیشنهاد دارد که در مکتب و دانشگاه کشور برای طالب علمان پارک یا توقفگاه دوچرخه ساخته شود. در شرایطی که نرخ مواد سوخت و راهکی را گران می شود، دوستداران دوچرخه در تاجیکستان می خواهند مقامات شرایط فراهم آورد تا دوچرخه چون یک واسطه نقل و حمل استفاده شود. نبود راه مخصوص و توقفگاه ها حرکت با دوچرخه را در شهر مشکل کرده است. تفصیلات در گزارش زرنگیز نوروز شاه.
بختیار تقریباً دو سال باز با دوچرخه به کارو درس می رود. آموزگاری زبانی انگلیسی است. می گوید با دوچرخه به خرج و سری وقت به کارهایش می رسد. در یک روز او از 20 تا 40 کیلومتر حرکت می کند.
خودی من در افتابوس ها مشروط های دیگر نشسته نمی توانم. اگر حالت های مجبوری باشد ممکن در دیگر حالت هایی که ضرور نیستند بیشتر وقت من با دوچرخه می روان جای های ضروری. شکرانه خدا سلامتی هم خوب است. پیشنهاد من همین که جوانان بیشتر خصوصا زنان پدران و مادران و همچنین دختران بسیارتر جلب کرده شوند.
بختیار به مقامات پیشنهاد دارد که برای حرکت دوچرخه ها در شهر شرایط فراهم کنند و در نزد دانشگاه ها توقفگاه های دوچرخه بسازند. با سبب نبود توقفگاه او دو بار دوچرخه اش را گم کرده است.
خوشبختانه در شهر عزیزمان دوزداری دوچرخه‌رانی خیلی جوانان بسیار شدند. در راه رو من اونها رو میبینم و متاسفانه در یگان دانشگاه دوشنبه فکر میکنم که پارک ویلسپید نیست.
در گذشته هم پیشنهادها برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده است.
من حساب کردم که در یک ماه تقریبا برای از خانه به کار رفتن در مسافه مثلا 20 کیلومتر تقریبا 2 لیتر بنزین صرف می شود. حساب کنید در یک سال شما 800 لیتر بنزین را برای روا به کار خانه صرف می کنید. این در حالی که شما می توانید با حرکت توسط دوچرخه در همین مسافه مبلغ زیادی را صرف کنید و هوا را تازه نگه دارید.
با وجود مشکلی راه و نبود شرایط در برخی از منطقه های دوردست تاجیکستان استفاده ویلاسیپید چون یک واسطه نقلیات معمول است. مثلا در ناحیه دوستی به دلیل دوری راه و کمبود نقلیات آموزگاران زن هم با دوچرخه به کار می روند. کاری که بختیار عاشق دوچرخه می خواهد در دوشنبه و تمام تاجیکستان رایج شود.
برندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر می رسد. تشکر از یکایک شما که تا آخر برنامه ما رو همراهی کردید. چون همیشه شما می توانید خبر گزارش های بیشتر از این رو در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و یا صفحه های ما در شبکه اجتماعی پیدا کنید. من شما رو فردا در برنامه سرخطی رویداد ها منتظرم. تا برنامه فردا خود را احتیاط نمایید و خدا نگهداری هر یک شما.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست باور دارو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. نیروهای اوکراینی در پیشروی حمله های نوبتی سنگر گرفتند و عین زمان روسیه با تعیین یک ژنرال جایزه‌دار به مقام فرماندهی نظامی به قول تحلیلگران ظاهرا به هجوم حل کننده‌اش در شرق اوکراین آمادگی می‌بیند. احتمالی در چند روزی نزدیک شروع شدن هجوم های نو وجود دارد. روزی 10 اپریل شرکت مکسر تکنولوژیس عکس های محوره‌ای نشر کرد که در آن کاروانی تخمیناً 13 کیلومتری ماشین های نظامی روسی در حال حرکت به سمت دونباس ثبت شدند، چون کرمل اقتدار جنگی خود را به شرق این کشور روانه کرده است. احتمال دارد که کاروان نظامی به شهر ایزیومی ولایت خرکف می رود که آنجا را نظامیان روسیه نظارت می کنند. ایزیوم در نزدیکی های ولایت های دانیتسک و لوهانسک مکان محاربه های بسیار سخت و سنگین جایگیر است. روز 11 اپریل پارلمان پاکستان نخست وزیر نو را انتخاب می کند. این قرار در حال اجرا می شود که بعد چندین هفته بحران سیاسی در این کشور عمران خان بر اساس آوازدهی عدم اعتماد از مقامش برکنار شد. انتظار می رود که جای او را شهباز شریف می گیرد که پریزیدنت لیگ مسلمانان پاکستان نواز و برادر خوردی سابق نخست وزیر سه کرته پاکستان نواز شریف می باشد. حزب تحریک انصاف عمران خان سابق وزیر کارهای خارجی پاکستان محمود قریشی را به مقام نخست وزیری پیشبری کرده است. نخست وزیر نو تا اکتبر سال 2023 در قدرت می ماند و بعد این انتخابات نوبتی پارلمانی برگزار خواهد شد. دیپلمات کلان اروپایی ژوزپ بورل گفت که احتمال جاری کردن تحریم های بیشتر علیه روسیه برای شروع جنگ به اساسش ضد اوکراین وجود دارد. روز 11 اپریل در لوکسمبورگ جلسه وزیران کارهای خارجی این نهاد شروع شد. بورل که برابری رسیدنش به مجلسگاه با خبرنگاران صحبت کرد گفت
تحریم ها همیشه مورد بررسی هستند. صحبت ها درباره اوکراین به معنای مؤثر بودن تحریم های ما می باشد. هم درباره تحریم های قبول شده و هم وزیران قرار است قدم‌های بعدی را بررسی کنند.
و افزود که وزیران اروپایی نیت دارند با دادستان دادگاه بین‌المللی جنایی کریم کان اقدام‌های بعدی علیه مسکو را بررسی کنند. بعضی کشورها در اتحادیه اروپا پیشنهاد دارند که نفت روسیه پورا امبارگو شود، ولی برخی دیگرها از تأثیر منفی این تدبیرها به اقتصاد کشورهای خود اندیشه می‌کنند. خدمات فدرالی گمرک روسیه گفت اتحاد اروپا ماشین های در روسیه و بلاروس ثبت شده را از حق ورود به خاک کشورهای عضو محروم کرده است. این قرار بخشی از بسته تحریم های اروپا علیه روسیه برای شروع جنگی به اساسش در اوکراین می باشد. گمرک روسیه روز 9 اپریل خبر داد که همکنون هیچ ماشین با قید دولتی در روسیه و بلاروس حق ندارد مسافران و هم مال و محصولات را در قلمرو اتحاد اروپا انتقال دهد. تنها استثناء اتحاد اروپا با ماشین های انتقال دهنده مواد دارووار، غذا، محصولات کشاورزی، انرژی، نوری های مینرالی و متال های رنگ ربط دارد. اتحاد اروپا از انرژی و نوری های مینرالی ساخت روسیه و بستگی شدید دارد. در دوشنبه گروه های توپوگرافی تاجیکستان و قرغیزستان ملاقات کردند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 11 اپریل گفت این گروه ها که هدفشان تعیین و علامتگذاری مرز دولتی دو کشور می باشد، روزهای 5 تا 10 اپریل ملاقات کرده در پایان جلسه یک پروتکل هم امضا کردند. در خبر آمده است که بر اساس موافقه جانب ها ملاقات نوبتی گروه های دو کشور در قرغیزستان برگزار می شود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان تفصیلات دیگری نشر نمی کند. تاجیکستان و قرغیزستان دو همسایه نزدیک با هم 970 کیلومتر مرز مشترک دارند و تا حال بیش از نصف این مرز تا آخر معین و علامت گذاری نشده است. ده ها کیلومتر خط مرز در مقام بحثی قرار دارند و این چیز باعث هر سری چند وقت سرزدن نزاع و زد و خورد های مرزی می شود. قزاقستان شروع از 11 اپریل محدودیت های سفرهای زمینی را در سرحدهایش با روسیه، قرغیزستان و ازبکستان که از ماه مارس سال 2020 با سبب پاندمی کووید 19 عمل میکرد بیکار کرد. مقامات قزاقستانی گفتند همکنون شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی میتوانند به مشکل از گذرگاه های مرزی با سه کشور همسایه وارد شوند. قزاقستان یکی دیگر از مکان های مهم کار و درآمد مهاجران از آسیای مرکزی به شمار میرود و باز شدن مرزها برای گروه خبر خوش می باشد. سفرهای خارجی ها با هواپیما در دوره پاندمی بسیار گران انجام می شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در پیشروی افزایش حمله های روسیه در شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی درخواست کمک بیشتر کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که برای رها شدن از جنگ بی اساس روسیه که در شرق اوکراین هجوم ها را وسعت بخشیده است، به این کشور کمک بیشتر لازم می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زلنسکی روز 11 اپریل توسط یک ویدیو کنفرانس با قانونگذاران کره جنوبی مراجعت کرد و گفت که اگر جامعه بین المللی پیش راه روسیه را نگیرد، این کشور از جنگ ماه فوریه شروع کردهش دست نمی کشد. و افزود که روسیه حالا ده ها هزار سربازش را در پیش روی هجوم نوبتی در منطقه شرقی مستقر نموده است. تا حال صدها مؤسسه و ساختارها در اوکراین به زمین یکسان شده، دست کم 300 بیمارخانه و بناهای یاری رسان خراب گردیدند. نیروهای روسیه تلاششان را برای تحت نظارت پره در آوردن شهری محاصره شده بندری ماریوپول ادامه میدن، چون این شهر در دسترسی استراتژی به قلمروهای غرب و شرق اوکراین کلیدی به شمار می رود. پرزیدنت اوکراین روز 11 اپریل در مراجعه به وکیلان مجلس کره جنوبی گفت ماریوپول خراب کرده شد، ده ها هزار نفر جان دادند، ولی با این وجود روسا از ادامه هجومشان دست نمی کشند. سنجیدن درستی آمار قربانی‌ها فعلا امکان ندارد. در پس منظر این تحولات، جامعه بین المللی تلاش دارد از راه سازش صلح پیش راه جنگ‌های بیشتر را بگیرد. نخست وزیر آفریقا کارل نهامر روز 11 اپریل قرار است با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده او را به ختم جنگ دعوت نماید. از زمان شروع جنگ علیه اوکراین در تاریخ 24 فوریه این اولین ملاقات روبروی پوتین با یک نماینده اروپا خواهد بود. نهامر پیش از سفر به مسکو گفت من با ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات میکنم. ما از نظر نظامی بی‌طرف هستیم، ولی در رابطه با جنگ تجاوزگری روسیه علیه اوکراین موقع قاطعانه داریم. او باید بس کند دالانهای بشری، آتش بس و تحقیق پره جنایت‌های جنگی ضرور است، گفت نهامر. در همین حال روز 11 اپریل وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا در لوکسمبورگ قرار است با دادستان دادگاه بین المللی جنایت های جنگی ملاقات کرده موضوع جنایت های از جانب ارتش روسیه صادر شده را بررسی کنند. مسکو گفته است که ضد ساکنان ملکی عمل نمی کنند، ولی دلیل های زیادی درباره وحشانت ارتش روسی علیه ساکنان ملکی وجود دارد. جوزف بورل دیپلمات کلان اروپایی پیش از شروع جلسه وزیران گفت که موضوع تحریم ها همیشه مورد بررسی هست. از زمان حمله روسیه به اوکراین از 44 میلیون اهالی این کشور 4/1 مجبور شد که خانه هاشان را ترک کند، هزارها نفر کشته و زخمی شدند، بسیاری آنها اهالی ملکی می باشند. شرکت مکسر تکنولوژیز روز 10 اپریل عکس‌های ماهواره‌ای نشر کرد که در آن دیده می‌شود که کاروان 13 کیلومتری نظامی روس‌ها به سمت منطقه دانباس حرکت می‌کند. تحلیلگران می‌گویند روسیه نیت دارد اقتدار نظامیش در شرق اوکراین را تقویت دهد. احتمال در چند روز نزدیک شروع شدن هجوم‌های نو وجود دارد. احتمال کاروان نظامی به شهر ایزیومی ولایت خارکوف می رود که آنجا را نظامیان روسیه نظارت می کنند. ایزیوم در نزدیکی های ولایت های دونتسک و لوهانسک جایگیر است که مکان محاربه های بسیار سخت و سنگین می باشد. بعد از ناکامی در منطقه های دیگری اوکراین، روسیه هجوم نظامی خود را به دنباس روانه کرده است که منطقه های شرق اوکراین، ولایت های لوهانسک و دونتسک را در نظر می گیرد. در آسانه هجومی در پیش ایستاده، کرمل با جنرال ارتش الکساندر دوورنیکوف که فرمانده نیروهای روسی در حوزه جنوبی نظامی می باشد، رهبری جنگ در اوکراین را واگذار کرده است. مقامات آمریکایی میگویند احتمال این وجود دارد که پوتین میخواهد نظارت بر دنباس را تا آغاز ماه می به دست آورده در آسانه تجلیل ایدی غلبه بر فاشیسم نازی در جنگ دوم جهان پیروزیش را در جنگ اوکراین اعلان کند. تحلیلگران بر این هستند که تعیین ژنرال 60 ساله دوورنیکوف با هدف توسعه هجوم های وسیع مقیاس در شرق اوکراین کرده می شود. دوورنیکوف در جنگ سوریه معروف است که آنجا روسیه دست به بمب باران محل های اهالی نشین زده بود. برای عملیات در سوریه پوتین دوورنیکوف را با جایزه بلندترین دولتی قهرمان روسیه قدردانی کرده است.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
یک ساکن شهر کولاب دعوا دارد که کارمندان پلیس پسرش را که در بانک کار میکرد لاتوکوب کردند. به گفته پاچابی نعیم و پسرش بعد از آن مورد آزار و لعنت قرار گرفت که با سبب نبودن پول در بانک نتوانست مبلغ کارمندان پلیس را بدهد. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. یک مسئول اداره پلیس شهر کولاب گفت جنجال بعد از آن رخ داد که کارمندان بانک همکارانی او را دشنام داده است. سر از آغاز ماه اپریل ساکنان از کمبود مبلغ نقد در بانک ها شکایت دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پاچابی نعیم و مادر نکروز رحمانوف کارمند امانت بانک در شهر کولاب می گوید حادثه لاتوکوب پسرش روز 4 اپریل رخ داد. به گفته خانم نعیم و در آن روز دو کارمند پلیس برای گرفتن مبلغشان به بانک می آیند و از فرزند او طلب می کنند که پولشان را بدهد.
ده نفر می آید نازشان می آید میگن که ما ده پول در کوره ایم، اما بچه میگه که ما حضیره ده سو ندارم. میگن که شما میدونی که ما کیه، ما اوگالونی که میگه خیلی فرق چی مده شما اوگالونی که شما هممون همی شهروند جمهوری تاجیکستانیم، لیکن با گوش نکردن همی را مناقشه برداشتم. بعدی همی نیکوز گفته است که پسرم که وزی بر رئیسی مو گفزنی، رئیس قطعی تلفون در دستی امو بچه دادن، گفتن که قطعی رئیس گفزن. رئیس گفته است که شما یکون جنگ جنجل نبردارین، پول نیست، شما بین چی گپی دارین قطعی مو گفزنین. نیکی گوش نکردن، پیش رئیس هم نرفتن، رفتن بود تلفن کردن، زنگ زدن، هشت نفر دیگر را گرفتن آوردن، بچه من را دستوش را قپیده، زده گرفتن به عدیل بردن، عدیل بردن، لط کوبی بسیار کردن.
تلاش های ما برای فهمیدن نظر مقامات در این باره به نتیجه بود. در دادستان شهر کلا و هم دادستان این منطقه از شرح موضع خودداری کردند. یک منبع در اداره پلیس شهر کلا برده آزادی گفت قضیه آن طوره نیست که نزدیکان کارمند بانک گفتند. این مسئول اداره پلیس کلا برعکس نکروز رحمانوف را به آن متهم کرد که گویا به همکارانی او دشنام داده است. کارمندان میلیسا برای پول میآیند و این بچه میگوید که پول نیست، باز کارمندان میلیسا را دشنام میدهد. بعد دعوتش میکنند که بیا رویم همانجا، بینشان جنجال میشود، ممکن همانجا یگان ضربه خورده باشد. افسود این هم صحبت ما که نخواست نامش ذکر شود. تشخیص طبی دادگاهی نشان داد است که پرده گوش نکروز رحمانوف رخنه شده است. پزشکان بیمارخانه قریه بالای دوشنبه احوال این کارمند امانت بانک را معتدل گفتند. به گفته پزشکان نکروز رحمانوف 31 ساله باید تا 6 ماه در نظارت آنها باشد. پاچابی نعیمه و مادر نکروز رحمانوف به وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل مراجعه کرده خواستار مجازات عاملان لتوکوب پسرش شده است.
بچه ما بعد او حرارتش بلند شد، چند روز در خانه ما گرفتیم آوردیمش در ایجا که پرده گوشش دریده و جراحیش کردیم. 5 روزه که ما در همین جا سرسون و سرگردون در همین بیمارخانه قریه بلوک در همین دویم کورس در استودگی.
جنجال کارمندان پلیس و مسئول بانک در شب و روز سر زد که شکایت ها از کمبود مبلغ در بانک های کشور زیاد است. از جمله هفته گذشته ساکنان از نبودن پول در امانت بانک شهری کلاب شکایت کردند. آنهایی که معاش، نفقه یا پسندازشان را از بانکمات ها میگیرند، امروز ها سرگردانند. ساکنان از ولایت سغد هم از کمبود مبلغ نقد در بانک ها شکایت دارند. مسئولین بانک ملی میگویند که درخواست بانک های تجارتی برای گرفتن پول نقد را پررقانه میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک آموزگار جوان تاجیک پیشنهاد دارد که در مکتب و دانشگاه‌های کشور برای طالب علمان پارک یا توقفگاه دوچرخه ساخته شود. نبودی راهی مخصوص برای دوچرخه سواری و توقفگاه ها برای ویلاسیپت، حرکت با دوچرخه را در شهر مشکل کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بختیار تقریبا 2 سال باز با دوچرخه به کارو درس می رود. آموزگاری زبانی انگلیسی است. می گوید با دوچرخه به خرج و سری وقت به کارهایش می رسد. در یک روز او از 20 تا 40 کیلومتر حرکت می کند.
خودی من در افتابوس ها مشروط های دیگر نشسته نمیتوانم. اگر حالات های مجبوری باشد، ممکن در دیگر حالات هایی که ضرور نیستند، بیشتر وقت من با دوچرخه میروم جای های ضروری. شکرانه خدا سلامتی هم خوب است. پیشنهاد من همین که جوانان بیشتر، خصوصا زنان، پدران و مادران و همچنین دختران بسیارتر جلب کرده شوند.
بختیار با مقامات پیشنهاد دارد که برای حرکت دوچرخه ها در شهر شرایط فراهم کنند و در نزد دانشگاه ها توقفگاه های دوچرخه بسازند. با سبب نبود توقفگاه او 2 بار دوچرخه اش را گم کرده است.
خوشبختانه در شهر عزیزمان دوستدار دوچرخه رانی خیلی جوانان بسیار شدند. در راه رو من آنها را میبینم و متاسفانه در یگان دانشگاه دوشنبه فکر میکنم که پارک ویلاسپید نیست.
این دوستدار دوچرخرانی میگوید در زمانی که نرخی راهکرا و خرج زیاد شده است، دوچرخه میتواند بهترین دستیار ارزان و بی‌منت برای مردم شود.
برای دانشجویان بهترین راه است دوچرخرانی که خراجات‌هایشان حداقل به 40% پستر میشود.
در گذشته هم پیشنهادها برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده است. مقامات با تشکیل مسابقه های آموی ویلاسیپدرانی و اعلان روز دوچرخه‌رانی سالهای اخیر میخواهند توجه ساکنان را به این ورزش جلب کنند. چند پیش در تاجیکستان مسابقات قهرمانی آسیا آید به دوچرخه‌رانی برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. با شهری که در آن دوچرخه سواران از نبود راه‌های مخصوص برای این نوع نقلیات مشکل میکشند. اولوغبیق خلیلوف کارمند الیف بانک که چند سال باز با کار با دوچرخه میرود میگوید:
نیتو велосипедних дорожек отдельних.
راه مخصوصی велосипедرانی نیست. طبق قاعده در راه پیادهگر با دوچرخه حرکت کردن ممکن نیست. اما راننده های ما فکر میکنند که دوچرخه‌ران باید با همین راه حرکت کنند. بنابراین در راه های کلان ماشینگر به آنها جای نمیدهند و حرکت با دوچرخه خیلی مشکل میشود. وقتی راه مخصوص دوچرخه‌ران نیست، دوچرخه‌ران باید با خط اول حرکت کند. اما ببینید، در این راه ماشین ساده است. در این حالت من مجبور میشوم جان خود را در خطر گذارم و به خط دومی راه گذارم.
خود اولوغبیق هر روز با دوچرخه به کار می رود، اما با اونهایی که ویلاسیپدرانی کسبی نیستند این کار را توصیه نمی دهد. می گوید خطری به صدمه دوچار شدن زیاد است. اگر راه و شرایط درست می بود، به گفته اولوغبیق از بودجه هر خانواده مبلغ زیاد صرف می شد.
من حساب کردم که در یک ماه تقریبا برای از خانه به کار رفتن در مسافه مثلا 20 کیلومتر تقریبا 2 لیتر بنزین صرف می شود. حساب کنید در یک سال شما 800 لیتر بنزین را برای روآ به کار خانه صرف می کنید. این در حالی که شما می توانید با حرکت توسط دوچرخه در همین مسافه مبلغ زیادی را صرف کنید و هوا را تازه نگه دارید.
کوچو سویژه و وزدخه.
با وجود مشکل راه و نبود شرایط در برخی از منطقه های دوردست تاجیکستان استفاده ویلاسیپد چون یک واسطه نقلیات معمول است. مثلا در ناحیه دوستی به دلیل دوری راه و کمبود نقلیات آموزگاران زن هم با دوچرخه به کار می روند. کاری که بختیار عاشق دوچرخه می خواهد در دوشنبه و تمام تاجیکستان رایج شود.
من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بنواز بلازی حقیقت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت، که به عشق و حوض بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مکن نزدی دروغ کتای زبانم، که به عشق و حوض بذاری جانم. Thank you.
Баҳодур Усмонов, варзишгари маъруфи тоҷик, дар мусобиқаи байналмилалии бокс дар Финляндия медали тилло ба даст овард. Варзишгарони ҷавони тоҷик дар мусобиқаи ҷудо дар Тошканд се медал гирифтанд. Даври дуюми мусобиқаи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон натиҷагирӣ шуд. Ин навгониҳои варзиширо ман, Нарзуллоҳи Латиф, ба шумо тақдим мекунам. Баҳодур Усмонов, варзишгари маъруфи тоҷик, дар мусобиқаи байналмилалии бокс ба хотираи Гуннар Барлунд, мушзани номдори Финляндия, ки аз 7 то 10 апрел дар Хелсинки баргузор шуд, медали тилло ба даст овард. این مشزن 24 ساله تاجیک بر اساس قرعه‌کشی در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت از دور چوریک نهایی پرداخت. او بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و مجارستان به فینال راه یافت. بهادر که در قوازمایی نهایی ریسی لونچی شاتلندی را شکست داد با مدال تیلا سرفراز گشت. در این مسابقه عنانوی که در پایتخت فینلندیا باری چیلوم دایر گردید بیش از 100 ورزشکار از 13 کشوری اوروپا اینچنین از دو کشوری آسیای مرکزی قزاقستان و تاجیکستان اشتراک کردند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه جودا جام آسیا میان نورسان و جوانان به خاطر اوچخون مرادف پهلوان نامداری ازبک که در شهر تاشکند به پایان رسید، سه مدال، یک نشان نقره و دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی حدود 500 ورزشکار از 4 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اینچنین از دو کشور اروپا گرجستان و آذربایجان اشتراک داشتند. در مسابقه میان جوانان از 19 ورزشکاری تاجیک 3 نفر مدال گرفتند. ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 100 کیلو به فینال راه پیدا کرد، ولی او از اسلامبیک رفشن قلوی ازبکستانی مغلوب شد و صاحب مدال نقره گردید. دو ورزشکار دیگری تاجیک، نورعلی امامعلی در وزن تا 66 کیلو و مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه جوانان در همه 14 وزن هم میانی پسران و هم میانی دختران منتخب ازبکستان غالب شد. قرغیزستان با کسب دو مدال نقره و دو نشان برنجی دویم شد. تاجیکستان با کسب یک مدال نقره و دو برنجی در جای سیوم قرار گرفت. در مسابقه نورسان تاجیکستان را 9 ورزشگر نمایندگی کرد، ولی یگان نفری آنها نتوانست مدال به دست بیارد. در مسابقه نورسان نیز منتخب ازبکستان با کسب 37 مدال از آن جمله 10 نشان طلا در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را صاحب شد. و خبری آخرین، در دور دوم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان که 10 اپریل به پایان رسید، بازی میان دو دسته پیشصف جدول مسابقه استرافشان شهری استرافشان و خطلان باختر با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. هر دو دسته 4 امتیازی گرفتند. اصلدین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیش بوزی همون قدر چسبیش نداشت و به ما دشوره ها آورد. از سببی که بوزینگران نهیمویت و خطی پیش اون قدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن و بوزی نشان داد تئوری خوب دیدن در کار.
در بازی دیگری دور دویم مسابقه لیگ عالی، دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود به دروازه تیم روشن ظفرآباد 3 گلی به جواب زد. خوجندی ها با 3 امتیاز در جدول در جای سیوم می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش شهر دوشنبه باشگاه ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی میان دسته های اسخطه خوجند و فیسکندی واسه، واسگی ها با حساب 3-1 غالب آمدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود،
وقتی نفس کشیدی با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره پل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره
میهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند به اصطلاح پرسیدند از سال ما، ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند میشد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کامنت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه میکنم. میخوام بدونم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
اثر فکری و کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر، با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکون میدانستگی میشناختگی. باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالتهای علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیرگذار نیست، فکرتون رو میگوید، برعکس شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریست شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردم که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
مرد
از طرف مخامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نامم که نبرید اونا در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم میرو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوب ترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوب تر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چگونه مکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟ در
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسوی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو برو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته با نوی، حتی اگر به رهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگ، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناهی او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان میشوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر.
بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تعلق اخیری تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 11 اپریل این موضوع ها را دارد. نزدیکان یک کارمند بانک در شهر کولوب ادعا دارند که او را ملیسا حالت و کوب کردند. طلبی آنها مجازات گناهگاران است.
رفتن بود تلفن کردن، زنگ زدن، 8 نفر دیگر را گرفتن آوردن، بچه مرا دستوشا تپیده زده گرفتن بعدی لبوردن.
زندگی بدون آب و نان و در محاصره بعد آزاد نمودن شهر شمالی چرنیگو مردمش نقل کردند که چگونه روزهای را پشت سر نمودند. و ساکنان محله در دوشنبه از تخریب منزلهایشان نگرانند، زیرا کسی از مسئولان برایشان نمیگویند که تقدیر باشندگان چی میشود.
پیشی بای رفتیم، من بچه امومالی رفتیم، رستم امومالی در رفتیم، شکایت رفتیم، بسیاری رفتیم، یعنی 90 کس 100 کس زیاد رفتیم.
یک ساکن شهر کولوب دعوا دارد که کارمندان پلیس پسرش را که در بانک کار میکرد لاتو کوب نمودند. پوچوبی نعیمова میگوید فرزند او بعد از آن مورد آزار و لاتو کوب قرار گرفت که نتوانست پول کارمندان پلیس را بدهد. مقامات رسما قضیه را توضیح ندادند. تنها یک مسئول اداره پلیس شهر کولوب گفت سبب حادثه دیگر است. مولا رجب یوسفی و نگار فضلی دین موضوع را پیگیری کردند.
فرزند این زن 5 روز است که در بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه بستری است. پوچوبی نعیمова و ادعا دارد که کارمندان میلیسه شهر کولوب پسرش را لتو کوب کردند. حادثه روز 4 اپریل رخ داده است. فرزند این زن کارمند فیلیال امانت بانک در شهر کولوب است.
دو نفر می آیدن از شهر. می آیدن میگن که ما در پول در کوراییم. اما بچه میگن که ما حضیره در سون ندارم. میگن که شما میدونی که ما کیم و گلونی کیم. میگن خیلی فرق چی مده شما و گلونی کیم. شما هممون امی شهروندی جمهوری تاجیکستانیم. لیکن با گوش نکردن همی را. مناقشه برداشتم. بعدی همی نیکروز گفته است که پسرم که بازی بر رئیسی مو گفزنیم. لیکن گوش نکردن. پیش رئیس هم نرفتن، رفتن بود تلفن کردن، زنگ زدن، 8 نفر دیگر را گرفتن آوردن، بچه مرا دستوشا تپیده زده گرفتن بعدی لبوردن.
تشخیص طبی دادگاهی نشان داد است که پرده گوش نکروز رحمانوف رخنه شده است. پزشکان احوال این کارمند امانت بانک را معتدل میگویند. تلاش های ما برای فهمیدن نظر مقامات در این باره به نتیجه بود. در دادستانی شهر کولوب و هم در دادستانی این منطقه از شرح موضوع خودداری کردند. یک منبع در اداره پلیس شهر کولوب به رادیو آزادی گفت قضیه آن طوره نیست که نزدیکان کارمند بانک میگویند. این مسئول اداره پلیس کولوب برعکس نکروز رحمانوف را به آن متهم کرد که گویا به همکاران او دشنام داده است. حالا پوچوبی نعیمова از مقامات طلب دارد که گناهکاران جزا گیرند.
روزی بچه ما بعدی او حرارتش بلند شد چند روز در خونه ما گرفتیم واردیمش در ایجا که پرده گوشش دریده جراحیش کردیم. 5 روزه که ما در همیجا سرسون و سرگردون در همی بیمارخانه قریه بلوک در همی دویم کورس در استودگیم.
جنجال کارمندان پلیس و مسئول بانک در شب و روز سر زد که شکایت ها از کمبود مبلغ در بانک های کشور زیاد است. این مشکل به گفته ساکنان از آغاز ماه اپریل به این طرف وجود دارد. ازدحام برای گرفتن پول در نزد بانک و هم بانکمات ها این شب و روز یک چیز مقرری است. هرچند مسئولین بانک ملی میگویند که درخواست بانک های تجارتی برای گرفتن پول نقد را پررقانه کرده است. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
رومی بیاریم به اوکراینا. بعد موسیره یک ماهه روسیه نیروهای اوکراینا شهر شمالی چیرنیگو را آزاد کردند. اما بعد حمله موشکی که روز جمعه ده ها نفر را کشت، مردم بیم دارند که دیگر باره مورد حمله قرار میگیرند. گزارشی را که در این باره صدای امریکا تهیه کرده است، همکارم کیومرسی اتو تقدیم میکند.
در اینجا مردم برای آب و خوراک و دیگر مواد ضروری اول در شهر چرنیگوف نوبت می پایند. در شهری که یک ماه در محاصره نیروهای روسیه بود. ساکنانش می گویند در این مدت هر روز شاهد تیراندازی و ترکش و حمله بودند. نصف از ساکنان شهر گریختند. صدها نفر فوتیدند، از جمله جوانانی که با سربازان روس می جنگیدند.
شکم پسرم از تیر گرانتامیوت پوره شد. تیر هم خورده بود ولی جنگ را ادامه می داد.
سه یکی کارمندان این شفاخانه یا گریختند یا بینشان هستند. متصدیانش می گویند برای شمردن جسدها وقت زیاد لازم می شود.
بناهای استقامتی زیاده ویران شد، خرابه ها را پاک نکردند. همچنین در دیوات اطراف خانهای زیاده ویران گشت است و فکر میکنم که از ایران ها جسدهای زیاده پیدا کنند. مردم در تخخانه ها زندگی میکردند.
هفته گذشته نیروهای اوکراین چند شهرک و دیهات ولایت کیف را آزاد کردند و روسیه گفت که برای اشغال مناطق شرقی اوکراین تمرکز میکند. سربازان روس را به قتل غیر نظامیان، تجاوز و غارتگری متهم می کنند و اوکراین می گوید که روس ها به جنایت های جنگی دست زدند. روسیه می گوید که غیر نظامیان را هدف نگرفته است و ادعاهای جنایت های جنگی را رد می کند. ماموران امدادی در چرنیگوف می گویند بسیاری از بازماندگان جنگ همه مال و منالشان را از دست دادند.
پری روز یک زن آمده گفت که خواجگی کلانی داشته، 100 مرغ، 4 خوک و 3 گاو. سربازان روس آمده همه شو رو کشتند و هیچ چیز نموندند. او میگریست.
طبیبان میگویند علاوه بر فقر و مرگ و مجروحی، محاصره سبب آسیب دائمی روانی مردم شده است.
با عقیده من مردم اینجا هرگز دیگر احساسی امنیت نخواهند کرد، زیرا منتظری تکرار حادثه خواهند بود. این جنگ قطعا ما را دیگر کرد.
روز جمعه در شهر شرقی کراماتورسک موشک به ایستگاه راه آهن برخورد و ده ها نفر را کشت. مردم چرنیگوف میگویند شدت گرفتن وضع ترسناک است و ممکن است به آنها دیگر باره حمله کنند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. دادگاه روسیه مهلت بازداشت 4 مهاجر تاجیک را که ماه نوامبر سال گذشته جای اقامتشان را آتش زده بودند تا 12 ایون امسال دراز کرده است. مهلت تفتیش پرونده این زادگان تاجیکستان که اوبوشی و قصد کشتار متهم می شوند بار سوم است که تمدید می گردد. یک منبع نزدیک به تفتیش گفت دلیل های کافی برای گناهکار کردن مهاجران تاجیک وجود ندارد. روز 12 نوامبر سال گذشته ساکنان دهه زلاری ولایت ایرکوتسک بعد ماجرا با مهاجران تاجیک و گونه زیستی آنها را تهی زدند. در نتیجه 2 نفر هلاک شدند. مقامات تاجیکستان و پیوندانشان آنها را بیگناه می دانند و می گویند برعکس مهاجران جبریده می باشند. برنامه را ادامه می دهم. گروهی از ساکنان محله نوبهاری شهر دوشنبه بعد از اون که مشکل آنها در سطح اداره های دولتی حل خود را نمی یابد، اخیراً برای دادخواهی نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان می روند. این ساکنان را هشدارهای به تکرار مقامات برای تخریب منزل‌هایشان نگران کرده است. آنها طلب دارند که در صورت ویران کردن خانه‌هایشان مقامات باید دقیق کنند که تقدیر منبعشان چی خواهد شد. علی شیر ظریفی در همین باره گزارش می‌دهد.
حال نامه سود وای کردن. شما باید که 12 زمین خالی کنیم، ما کراچی وای میکنیم، زمیناتون رو میکوچونیم و بیمارخانه سیراحتی میکنیم.
گروه از ساکنان محله نوبهار نویه سینای شهر دوشنبه را تهدیدهای پیهمی تخریبی منزلهایشان نگران کرده است. آنها میگویند صبح 6 اپریل برای دادخواهی نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان رفتند، ولی از این نهاد پاسخی مشخصی دریافت نکردند.
پیش وای رفتیم، ما بچه امومالی رفتیم، رستم امومالی در رفتیم، شکایت رفتیم، بسیار رفتیم، 90 کس 100 کس زیاد رفتیم و یا مون گفتن که ما مکتوبتون رو میبینیم، چوراتون رو میبینیم، بعد شما اعلام میکنیم جوابش نشد. ما زدیم رفتیم امروز پیشی دختری امومالی رحمان آزاده رحمان رفتیم اوجا ما چهار کس ما درو برنده ما دوید دونی اوجا این آزه خلاصی گفت گف که همین 93 خونه میخیزه.
با گفته ساکنان آنها 12 سال قبل در این محله منزل بنیاد نمودند و هنگام ساختمان خانه کسی به آنها نگفته است که این کارشان غیر قانونی است.
حجت های خانه را داریم؟
داریم این همیتری همینو همه دارمونه مستقیم بچاره به دولن زده این انگوز نو در نوزنچه دختی را کرد دختی خیتایش برده سالیم اصابه باید اون چیدین از برای
برخی ساکنان دعوا دارند که سندهای رسمی منزل را دارند و کسی از مسئولان متوجه نمی‌شوند که با تخریب منزل‌هایشان تقدیر مینماده خانواده‌ها چی خواهد شد.
من 3 روز یا هفته می‌شوه دهن روزا می‌سکی سوها اوله کده کوارتیرا میکنم اخی جو ندارم که برام من کجا میرم مقصد.
در شعبه ساختمان و معماری حکومت نویه سینا گفتند از نگرانی ساکنان در مورد تخریب منزلهایشان خبر دارند، ولی بنیاد بیمارخانه سرایتی نیز در محله از سالهای 60-70 در نقشه بوده است و بعضی ساکنان غیرقانونی آنجا منزل بنیاد کردند. قرار است حدود 93 خانه که در اطراف ساختمان ناتمام بیمارخانه است تخریب شود. برخی ساکنان میگویند در عوض تخریب منزلهایشان باید به آنها برابر به ارزش خانه هایشان جبران پولی داده شود یا در جای دیگر به منزل تامین شوند. مسئله ای که در حکومت سینا گفتند تا حال نروشن است و قرار نهایی در مورد جبران یا تامین ساکنان به منزل در جای دیگر صادر نشده است.
گزارش علی شیر ظریفی بود و یک گزارش دیگر هم داریم. یک آموزگار جوان تاجیک پیشنهاد دارد که در مکتب و دانشگاه کشور برای طالب علمان پارک یا توقفگاه دوچرخه ساخته شود. در شرایطی که نرخ مواد سوخت و راهکی را گران می شود، دوستداران دوچرخه در تاجیکستان می خواهند مقامات شرایط فراهم آورد تا دوچرخه چون یک واسطه نقل و حمل استفاده شود. نبود راه مخصوص و توقفگاه ها حرکت با دوچرخه را در شهر مشکل کرده است. تفصیلات در گزارش زرنگیز نوروز شاه.
بختیار تقریباً 2 سال باز با دوچرخه به کارو درس می رود. آموزگاری زبانی انگلیسی است. می گوید با دوچرخه به خرج و سری وقت به کارهایش می رسد. در یک روز او از 20 تا 40 کیلومتر حرکت می کند.
خودی من در افتابوس ها مشروط های دیگر نشسته نمی توانم. اگر حالت های مجبوری باشد ممکن در دیگر حالت هایی که ضرور نیستند بیشتر وقت من با دوچرخه می روان جای های ضروری. شکرانه خدا سلامتی هم خوب است. پیشنهاد من همین که جوانان بیشتر خصوصا زنان پدران و مادران و همچنین دختران بسیارتر جلب کرده شوند.
بختیار به مقامات پیشنهاد دارد که برای حرکت دوچرخه ها در شهر شرایط فراهم کنند و در نزد دانشگاه ها توقفگاه های دوچرخه بسازند. با سبب نبود توقفگاه او دو بار دوچرخه اش را گم کرده است.
خوشبختانه در شهر عزیزمان دوزداری دوچرخه‌رانی خیلی جوانان بسیار شدند. در راه رو من اونها رو میبینم و متاسفانه در یگان دانشگاه دوشنبه فکر میکنم که پارک ویلوسیپید نیست.
در گذشته هم پیشنهادها برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده است.
یا پشیتال گروبا گواریا
من حساب کردم که در یک ماه تقریبا برای از خانه به کار رفتن در مسافه مثلا 20 کیلومتر تقریبا 2 لیتر بنزین صرف می شود. حساب کنید در یک سال شما 800 لیتر بنزین را برای روآ به کار خانه صرف می کنید. این در حالی که شما می توانید با حرکت توسط دوچرخه در همین مسافه مبلغ زیادی را صرف کنید و هوا را تازه نگه دارید.
کوچو سویژه و وزدخه.
با وجود مشکلی راه و نبود شرایط در برخی از منطقه های دوردست تاجیکستان استفاده ویلاسیپید چون یک واسطه نقلیات معمول است. مثلا در ناحیه دوستی به دلیل دوری راه و کمبود نقلیات آموزگاران زن هم با دوچرخه به کار می روند. کاری که بختیار عاشق دوچرخه می خواهد در دوشنبه و تمام تاجیکستان رایج شود.
برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر می رسد. تشکر از یکایک شما که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. چون همیشه شما می توانید خبر گزارش های بیشتر از این را در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و یا صفحه های ما در شبکه اجتماعی پیدا کنید. من شما را فردا در برنامه سرخطی رویدادها منتظرم. تا برنامه فردا خود را احتیاط نمایید و خدا نگهداری هر یک شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همین چیز باور دیر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. نیروهای اوکراینی در پیشروی حمله های نوبتی سنگر گرفتند و عین زمان روسیه با تعیین یک جنرال جایزه دار به مقام فرمانده نظامی به قول تحلیلگران ظاهرا به هجوم حل کنندش در شرق اوکراین آمادگی میبیند. احتمالی در چند روزی نزدیک شروع شدن هجوم های نو وجود دارد. روزی 10 اپریل شرکت مکسر تکنولوژیس عکس های محوره‌ای نشر کرد که در آن کاروانی تخمیناً 13 کیلومتری ماشین های نظامی روسی در حال حرکت به سمت دونباس ثبت شدند، چون کرمل اقتدار جنگی خود را به شرق این کشور روانه کرده است. احتمال دارد که کاروان نظامی به شهر ایزیومی ولایت خرکف می رود که آنجا را نظامیان روسیه نظارت می کنند. ایزیوم در نزدیکی های ولایت های دانیتسک و لوهانسک مکان محاربه های بسیار سخت و سنگین جایگیر است. روز 11 اپریل پارلمان پاکستان نخست وزیر نو را انتخاب می کند. این قرار در حال اجرا می شود که بعد چندین هفته بحران سیاسی در این کشور عمران خان بر اساس آوازدهی عدم اعتماد از مقامش برکنار شد. انتظار می رود که جای او را شهباز شریف می گیرد که پریزیدنت لیگ مسلمانان پاکستان نواز و برادر خوردی سابق نخست وزیر سه کرته پاکستان نواز شریف می باشد. حزب تحریک انصاف عمران خان سابق وزیر کارهای خارجی پاکستان محمود قریشی را به مقام نخست وزیری پیشبری کرده است. نخست وزیر نو تا اکتبر سال 2023 در قدرت می ماند و بعد این انتخابات نوبتی پارلمانی برگزار خواهد شد. دیپلمات کلان اروپایی ژوزپ بورل گفت که احتمال جاری کردن تحریم های بیشتر علیه روسیه برای شروع جنگ به اساسش ضد اوکراین وجود دارد. روز 11 اپریل در لوکسمبورگ جلسه وزیران کارهای خارجی این نهاد شروع شد. بورل که برابری رسیدنش به مجلسگاه با خبرنگاران صحبت کرد گفت:
تحریم ها همیشه مورد بررسی هستند. صحبت ها درباره اوکراین به معنای مؤثر بودن تحریم های ما می باشد. هم درباره تحریم های قبول شده و هم وزیران قرار است قدم‌های بعدی را بررسی کنند.
و افزود که وزیران اروپایی نیت دارند با دادستان دادگاه بین المللی جنایی کریم کان اقدام های بعدی علیه مسکو را بررسی کنند. بعضی کشورها در اتحادیه اروپا پیشنهاد دارند که نفت روسیه پورا امبارگو شود، ولی برخی دیگرها از تاثیر منفی این تدبیرها به اقتصاد کشورهای خود اندیشه می کنند. خدمات فدرالی گمرک روسیه گفت اتحاد اروپا ماشین های در روسیه و بلاروس ثبت شده را از حق ورود به خاک کشورهای عضو محروم کرده است. این قرار بخشی از بسته تحریم های اروپا علیه روسیه برای شروع جنگی به اساسش در اوکراین می باشد. گمرک روسیه روز 9 اپریل خبر داد که همکنون هیچ ماشین با قید دولتی در روسیه و بلاروس حق ندارد مسافران و هم مال و محصولات را در قلمرو اتحاد اروپا انتقال دهد. تنها استثناء اتحاد اروپا با ماشین انتقال دهنده مواد داروور، غذا، محصولات کشاورزی، انرژی، نوری های مینرالی و متال های رنگ ربط دارد. اتحاد اروپا از انرژی و نوری های مینرالی ساخت روسیه و بستگی شدید دارد. در دوشنبه گروه های توپوگرافی تاجیکستان و قرغیزستان ملاقات کردند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 11 اپریل گفت این گروه ها که هدفشان تعیین و علامتگذاری مرز دولتی دو کشور می باشد، روزهای 5 تا 10 اپریل ملاقات کرده در پایان جلسه یک پروتکل هم امضا کردند. در خبر آمده است که بر اساس موافقه جانب ها ملاقات نوبتی گروه های دو کشور در قرغیزستان برگزار می شود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان تفصیلات دیگری نشر نمی کند. تاجیکستان و قرغیزستان دو همسایه نزدیک با هم 970 کیلومتر مرز مشترک دارند و تا حال بیش از نصف این مرز تا آخر معین و علامت گذاری نشده است. ده ها کیلومتر خط مرز در مقام بحثی قرار دارند و این چیز باعث هر سری چند وقت سرزدن نزاع و زد و خورد های مرزی می شود. قزاقستان شروع از 11 اپریل محدودیت های سفرهای زمینی را در سرحدهایش با روسیه، قرغیزستان و ازبکستان که از ماه مارس سال 2020 با سبب پاندمی کووید 19 عمل میکرد بیکار کرد. مقامات قزاقستانی گفتند همکنون شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی میتوانند به مشکل از گذرگاه های مرزی با سه کشور همسایه وارد شوند. قزاقستان یکی دیگر از مکان های مهمی کار و درآمد مهاجران از آسیای مرکزی به شمار میرود و باز شدن مرزها برای این گروه خبر خوش می باشد. سفرهای خارجی ها با هواپیما در دوره پاندمی بسیار گران انجام می شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کدی 420 شماره 724-053-959.
در پیشروی افزایش حمله های روسیه در شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی درخواست کمک بیشتر کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که برای رها شدن از جنگ بی اساس روسیه که در شرق اوکراین هجوم ها را وسعت بخشیده است، به این کشور کمک بیشتر لازم می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زلنسکی روز 11 اپریل توسط یک ویدیو کنفرانس با قانونگذاران کره جنوبی مراجعت کرد و گفت که اگر جامعه بین المللی پیش راه روسیه را نگیرد، این کشور از جنگ ماه فوریه شروع کردهش دست نمی کشد. و افزود که روسیه حالا ده ها هزار سربازش را در پیش روی هجوم نوبتی در منطقه شرقی مستقر نموده است. تا حال صدها مؤسسه و ساختارها در اوکراین به زمین یکسان شده، دست کم 300 بیمارخانه و بناهای یاری رسان خراب گردیدند. نیروهای روسیه تلاششان را برای تحت نظارت پره در آوردن شهر محاصره شده بندری ماریوپول ادامه میدن، چون این شهر در دسترسی استراتژی به قلمروهای غرب و شرق اوکراین کلیدی به شمار می رود. پرزیدنت اوکراین روز 11 اپریل در مراجعه به وکیلان مجلس کره جنوبی گفت ماریوپول خراب کرده شد، ده ها هزار نفر جان دادند، ولی با این وجود روسا از ادامه هجومشان دست نمی کشند. سنجیدن درستی آمار قربانی‌ها فعلا امکان ندارد. در پس منظر این تحولات، جامعه بین المللی تلاش دارد از راه سازش صلح پیش راه جنگ‌های بیشتر را بگیرد. نخست وزیر آفریقا کارل نهامر روز 11 اپریل قرار است با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده او را به ختم جنگ دعوت نماید. از زمان شروع جنگ علیه اوکراین در تاریخ 24 فوریه این اولین ملاقات روبروی پوتین با یک نماینده اروپا خواهد بود. نهامر پیش از سفر به مسکو گفت من با ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات میکنم. ما از نظر نظامی بی‌طرف هستیم، ولی در رابطه با جنگ تجاوزگری روسیه علیه اوکراین موقع قاطعانه داریم. او باید بس کند دالانهای بشری، آتش‌بس و تحقیق پره جنایت‌های جنگی ضرور است، گفت نهامر. در همین حال روز 11 اپریل وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا در لوکسمبورگ قرار است با دادستان دادگاه بین المللی جنایت های جنگی ملاقات کرده موضوع جنایت های از جانب ارتش روسیه صادر شده را بررسی کنند. مسکو گفته است که ضد ساکنان ملکی عمل نمی کنند، ولی دلیل های زیادی درباره وحشیانه ارتش روسی علیه ساکنان ملکی وجود دارد. جوزف بورل دیپلمات کلان اروپایی پیش از شروع جلسه وزیران گفت که موضوع تحریم ها همیشه مورد بررسی هست. از زمان حمله روسیه به اوکراین از 44 میلیون اهالی این کشور 4/1 مجبور شد که خانه هاشان را ترک کند. هزارها نفر کشته و زخمی شدند. بسیاری آنها اهالی ملکی می باشند. شرکت مکسر تکنولوژیز روز 10 اپریل عکس‌های ماهواره‌ای نشر کرد که در آن دیده می‌شود که کاروان 13 کیلومتری نظامی روس‌ها به سمت منطقه دانباس حرکت می‌کند. تحلیلگران می‌گویند روسیه نیت دارد اقتدار نظامیش در شرق اوکراین را تقویت دهد. احتمال در چند روز نزدیک شروع شدن هجوم‌های نو وجود دارد. احتمال کاروان نظامی به شهر ایزیومی ولایت خارکوف می رود که آنجا را نظامیان روسیه نظارت می کنند. ایزیوم در نزدیکی های ولایت های دونتسک و لوهانسک جایگیر است که مکان محاربه های بسیار سخت و سنگین می باشد. بعد از ناکامی در منطقه های دیگری اوکراین، روسیه هجوم نظامی خود را به دنباس روانه کرده است که منطقه های شرق اوکراین، ولایت های لوهانسک و دونتسک را در نظر می گیرد. در آسانه هجومی در پیش ایستاده، کرمل با جنرال ارتش الکساندر دوورنیکوف که فرمانده نیروهای روسی در حوزه جنوبی نظامی می باشد، رهبری جنگ در اوکراین را واگذار کرده است. مقامات آمریکایی می گویند احتمال این وجود دارد که پوتین می خواهد نظارت بر دنباس را تا آغاز ماه می به دست آورده در آسانه تجلیل ایدی غلبه بر فاشیسم نازی در جنگ دوم جهان پیروزیش را در جنگ اوکراین اعلان کند. تحلیلگران بر این هستند که تعیین جنرال 60 ساله دوورنیکوف با هدف توسعه هجوم های وسیع مقیاس در شرق اوکراین کرده می شود. دوورنیکوف در جنگ سوریه معروف است که آنجا روسیه دست به بمب باران محل های اهالی نشین زده بود. برای عملیات در سوریه پوتین دوورنیکوف را با جایزه بلندترین دولتی قهرمان روسیه قدردانی کرده است.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری به چهره زیبای تو رشک بوتانی
یک ساکن شهر کولاب دعوا دارد که کارمندان پلیس پسرش را که در بانک کار میکرد لاتوکوب کردند. به گفته پاچابی نعیم و پسرش بعد از آن مورد آزار و لعن قرار گرفت که با سبب نبودن پول در بانک نتوانست مبلغ کارمندان پلیس را بدهد. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. یک مسئول اداره پلیس شهر کولاب گفت جنجال بعد از آن رخ داد که کارمندان بانک همکارانی را دشنام داده است. سر از آغاز ماه اپریل ساکنان از کمبود مبلغ نقد در بانک ها شکایت دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پاچابی نعیم و مادر نکروز رحمانوف کارمند امانت بانک در شهر کولاب می گوید حادثه لاتوکوب پسرش روز 4 اپریل رخ داد. به گفته خانم نعیم و در آن روز دو کارمند پلیس برای گرفتن مبلغشان به بانک می آیند و از فرزند او طلب می کنند که پولشان را بدهد.
دو نفر می آید نازشان می آید میگن که ما در پول در کوراییم، اما بچه میگه که ما حضیره در سون ندارم. میگن که شما میدونی که ما کیم، او گالونی کیم. میگه خیلی فرق چی مده شما او گالونی کیم؟ شما هممون امی شهروندی جمهوری تاجیکستانیم، لیکن با گوش نکردن همیره مناقشه برداشتم. بعدی همی نیکوز گفته است که پسرم که وزی بر رئیسی مو گفزنی رئیس قطعی تلفون در دستی امو بچه دادن گفتن که قطعی رئیس گفزن. رئیس گفته است که شما یکون جنگ جنجل نوردارین، پول نیست، شما بین چی گپی دارین قطعی مو گفزنی.